السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صلی علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدای متعال انشاءالله از سر فضل و رحمتش دلهای همه ما رو به نور محبت خودش و به نور محبت اولیاش و به نور بغض نسبت به دشمنانش انشاءالله لحظه به لحظه نورانی تر کند. باقی مونده عمرمون رو در مسیر کسب رضایت او، کسب معارف الهیش و تقرب به اولیاش و کسب رضایت انشاءالله امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و از همه حقداران ما انشاءالله بگذرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز خب طبعا خیلی از شما مخدرات به جهت استماع فرمایشات آقای پناهیان جا تشریف آوردین. خب صدقه های ماه سفر شما مثل که خیلی اثر نکرد و بلا نازل شده. بنده مزاحم شما شدم. من دیشبم چیزم صبح زودم عرض کردم که اطلاع رسانی کنند کسانی که به هوای شنیدن فرمایشات ایشون هستند از اولی وقتی وقتشون رو از جهت عرایض بنده ضایع نکنند، ولی از جهت حضور در این جلسه ای که ذکر اهل بیت است همش خیر و نور است. به هر حال هم عذرخواهی میکنیم هم به واقع قصه میخوریم که چرا ایشون نیستند و شما از شنیدن فرمایشات خوب ایشون محرومین. به هر حال مرغ زیرک گر به دام افتد تحمل بایدش. انشاءالله تحمل کنید و خدا به زبان من جاری کنه اون چی که خیر گفتنش برای من هست و خیر شنیدنش برای شما هست یه صلوات دیگری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب امروز سال روز رحلت رسول خدا پدر مهربان و شفیق و بزرگوار ماست. پدری که نظیر نداره شفقتش، خیرخواهیش، مهربانیش. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر ما رو از خودمون برابر با این آیه ما رو از خودمون بیشتر دوست می‌داره. مهرورزی رسول خدا یه مهرورزی عجیبی است، بیکرانه است، بیدریقه، اصلا نمیشه فهمید، نمیشه باور کرد، نمیشه درک کرد که چقدر این بزرگوار دوست میدارن ما رو. در یه نقلی اینجوری گفته شده که وقتی اوائل بعثت بچه ها اذیت میکردن رسول خدا رو، یه سری گل درست میکردن، این خارهای تیز رو به این گلها وارد میکردن، به سر و صورت پیغمبر میزدند، آقا را اذیت میکردن، آقا جانمون رسول خدا فردا که میمدن از اونجا ردشن اون خارهای روز قبل رو کنار میگذاشتن، به بچه ها میگفتن اگر امروز هم قصد دیروز رو دارید این خارها هست، نکنه موقع درست کردن اینها به دست شما خار بره و شما اذیت بشید. خیلی این که قرآن مجید میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم. یه پیغمبری اومده که سختی‌های شما براش دشواره، نگرانش میکنه، به هم میریزه، به تعبیر عرفیش داغون میشه وقتی یکی از شماها ناراحتید، خیلی غمگساره، خیلی نگران است، خیلی مهربان است. جلوات مهربانی رسول خدا عجیب غریبه، واقعا نگفتنی است. یعنی باور نمیشه کرد که یک کسی انقدر دیگران رو دوست داشته باشه. تو قافله که حرکت میکردن رسول خدا عقب قافله ها، عقب کاروان ها، آخرین نفر بودن، میگفت آقا شما جلو باشید، شما جلودار باشید. میفرمودن برای اینکه اینا که شل و شول میشن، خسته میشن، از کاروان جا میمونن، راه به جایی ندارن، میخوام زیر پروبار اینا رو بگیرم. حریصون علیکم، قرآن فرماد حرص میزنه به شما. برای شما حرص میزنه. آدم های حریص رو دیدید تو دنیا، اینه که حریص مثلا مال دنیا هستن، اینا حلال و حرام دیگه نمیشنسن، حرص میزنن که برسن. رسول خدا قرآن میفرماد حریص بر شماست، حریص، حرص میبرزن. قصه های فراوان رسول خدا عجیب و غریب است. زبان حال و قال رسول خدا، این یه بیت شعر حافظ است که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان. من رسول خدا به معراج که میرفتم جبرئیل جا میمون، بهش میگفتم چرا بالاتر نمیای؟ میگفت اینجا که شما میرید دیگه ما رو راه نمیدن. لو دنوت ان ملتن لحترقتو، یه ذره نزدیکتر بشم میسوزم، اونجا ما جا نداریم. وقت رسول خدا سخنش این است که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، اما قال و مقال عالمی میکشم از برای تو، دوستتون میدارم، براتون خودم با آب و آتیش میزنم. نظام مثل شاید همین امروز که وقتی رسول خدا تو بستر افتاده بودند، تبشون شدید شده بود، دیگه ملاقات ممنوع بودند، صدای در که بلند شد، صدیقه طاهر سلام الله علیها آمدند دم در، دیدن یک شخص عربی دم در است. چیه؟ میخوام رسول خدا رو ببینم. فرمودن بابام حالش خوب نیست. بابام حالش خوب نیست، 23 سال رنج کشید. رفت دوباره برگشت، دوباره در زد، گفت میخوام رسول خدا رو ببینم. فاطمه زهرا فرمودن مگر نگفتم بابام حالش خوب؟ ادب کرد، چشم. رفت بار سوم که در زد، رسول خدا فرمودن فاطمه کیه در میزن؟ عرض کردن یه آقایی است، یه شخص عربی است. سه بار، بار سومش فرمودن در رو باز کنین، برادرم اسرائیله، این هیچ کجا اذن نمیگیره، این حرمت این خانواده رو نگه میداره، بهش بگید بیاد. آمد داخل. بعد یه گفتگوی اتفاق افتاده بین رسول خدا و حضرت جناب جبرئیل، جناب اسرائیل، که اسرائیل من دارم میرم، این امتم چه کنن؟ اسرائیل من دارم میرم، قصه ما رو تو بستر بیماری تو لحظه آخر خطاب اومد، اسرائیل به حبیب ما بگو، یه کسی همه عمرش رو گناه کرده باشه آخر عمرش توبه کنه، ما رو میبخشیم. رسول خدا فرمودند خب شاید مرگش ناگهانی بود، چیکار کن؟ یه استغفر الله بگه میبخشیمش، شاید زبونش نچرخید، چیکار کن؟ به علامت اشاره پلکشو به علامت پشیمونی به خوابونه، به حرمت تو رو میبخشیمش. رسول خدا فرمودن خب شاید اینم نشد. رسول ما تو یه طرف بهشت وای میسی میگی امتی، من یه طرف وای میسی میگم رحمتی، نگران نباش، ولسوف یعطی که رب و کفتر و اون قدر بد عطا کنیم تا ببخش، تا تو راضی بشی. اون وقت یه سری رو حضرت سجاد در دعای ابو حمزه سومالی برملا کردن، این سر عجیبی است، به قول بزرگان این جواب نداره، این گفتگوی حضرت سجاد با حضرت حق که به خدا عرض میکنه لو ادخلتن النار ففی ذلک السرور و ادوک، خدا اگر منو تو آتیش ببری دشمن تو شیطان خوشحال میشه، اما اگر لو ادخلتن الجنه ففی ذلک السرور و نبیک، اگر منو بهشت ببری پیغمبرت خوشحال میشه. بعد حضرت سجاد قسم میخوره تو دعای ابو حمزه سومالی والله انی اعلم ان السرور حبیبک احب الیک من سرور عدوک، به خودت قسم من میدونم تو خوشحالی پیغمبر رو به خوشحالی دشمنت عوض نمیکنی. ما یه جا هم هست، یه خانومی است خلاصه حالا به تعبیر آجای دولابی مچ خدا رو گرفته که کنار یه تنوری داشت خلاصه نان میپزید، به رسول خدا گفت یا رسول الله من به بچه ها مهربانترم یا خدا؟ رسول خدا فرمودن مسلمه که خدا. عرض کرد یا رسول الله من دلم نمیاد بچه هم تو تنور بیفته، خدا چجوری دلش میاد بچه های منو بسوز؟ رسول خدا به قول آجای دولابی فرمودن، رسول خدا فرمودن حالا به تعبیر ایشون مشت خدا رو واه کردی. معلوم است که ما مخلوقات خداییم، پیامبر رحمت رو، پیامبر مهربانی رو اینو دنبال ما فرستاده. واقعا خدای متعال دلش چون پر از مهر نسبت به مخلوقاتشه، بهترین بندگانش رو فرستاده به دعوت ما. آمده رسول خدا، اومده ما رو به خدا دعوت کنه. آی مردم، اونایی که راه غیر خدا رو میبرید میرید، خودتون ضرر میکنید. اینقدر قصه میخورد رسول خدا، اونقدر قصه میخورد یه کسی خرجش رو از خدا سوا کنه، یه کسی دستورات الهی رو بیتوجهی بکنه، حرمت خدا رو نادیده بگیره. اینقدر ناراحت میشد رسول خدا. چه کار کنه این رسول رحمت؟ لذا یه کار داره رسول خدا، آمده از داعیان الالله، اومده ما رو به خدا دعوت کنه. کتاب دعوت خدا که قرآن آورده، مهربانترین بنده خدا، بنده ترین بنده خدا، بهترین حرفای خدا رو آورده برای این که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. مردم دعوت خدا و رسول رو جواب بدید وقتی شما رو میخوانند که زندتون کنند. رسول خدا برای این آمده، آمده ما رو زنده کنه. بر سر این زنده کردن ما خودش رو، زن و بچه‌ش رو، خاندانش رو، همه موجودیتشو فرستاد وسط. نه ما، برای نصارا، برای غیر مسلمونا. ماجرای مباهله همینه دیگه. ماجرای مباهله این است که رسول خدا زن و بچهشو، فاطمه رو، زن و بچه منوی عرفیش، فاطمه رو، حسنین رو، امیرالمومنین رو برداشت و گفت ما میشیم. ما بذارید اگر شما راه خدا رو بپذیرید، اگر خرجش این باشه که ما سوخته بشیم، ما کشته بشیم، حاضریم. واقع قصه این است که این خانواده این جاذبه بزرگ الهی رو در خودشون به وجود آوردن برای این که ما رو از این گلولای جاذبه های طبیعت نجاتمون بدن. این مغناطیس محبت، شفقت، مهربانی اونقدر زیاده که اگر براده زنگ زده ای از دل ما وسط این گلولای طبیعت و قفلت‌ها و شهوات باشه، در معرض این شعاع این مغناطیس پر جاذبه که قرار بگیره، انشالله گرایش پیدا کنیم، انشالله سر بلند کنیم بگیم مژده دهید، مژده دهید، یار پسندید مرا. لذا این جلسه و این جور جلسات برای این است که ما دوباره یادمون بیاد که رسول خدا و اهل بیتش دنبال ما هم که دست ما رو بذارن تو دست خدا. همینه، هیچ چیز دیگری نیست. ثواب انشالله بهمون خواهند داد، حاجت انشالله برطرف میکنن. خیلی با معرفت این خانواده، خیلی حواسشون به همه چی هست، خیلی مواظبند، خیلی با شخصیت برخورد میکنن با آدم هایی که میان. فاطمه زهرا مگه نشنیدید شب عروسیشون یک گدای آمد گفت واقعا من وضع لباسم مناسب نیست. یه بانوی گدایی، یه خانومی بود. حضرت فرمودن یه چند دقیقه صبر کن. رفتن تو خونه، لباس عروسیشون رو عوض کردن، اون لباس قبلیه رو پوشیدن، اومدن این لباس نو رو دادن به این گدا، به این سائل، به این خانومی که لباس میخواست. زنها گفتن بابا شب عروسی طوله. فرمودن یه نفر به ما رو انداخت داخل. یه نفر از ما. اینا نسبت به حاجات ما بیتوجه نیستن. حالا یه وقتی به مصلحتمون نباشه، دنیا آخرتمون در برآورده شدن اون خواسته، البته اگر مشروع باشه، بعضی خواسته های نامشروع از خدا و اولیاش میخوان، اونا اصلا نشنیده میگیرن، اونا رو بزرگوارن. اما اونی که مشروعه، اونی که جنبه شرعی داره درسته، ولی نمیدهن به دلیل اینکه صلاح نیست، به دلیل اینکه اونا یه چیز دیگری رو دارن میبینن، یه ماجرای دیگری رو دارن پیگیری میکنن. این خانواده اصل کارشون، هویت اصلیشون این است که ما رو با خدا انس بدن، ما رو با خدا رفیق کنن، ما با خدا مهربان بشیم، به خدا اعتراض نکنیم، انقدر سر گلایمون با خدا باز نباشه. اصلا کار این خانواده اینن که به ما ادب بندگی رو بدن. لذا پیغمبر مکرم اسلام خودشون بالاترین بنده خدا هستن، که در تشهد نماز هم میخونیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این مسیری است که پیش پای دل ما گذاشتن و این به خیر دنیا و آخرت ماست. امروز خب سال روز شهادت امام حسن مجتبی و ارواح نافدا هم هست. اگرچه خب ممکنه نقل‌های دیگری هم باشه، ولی نقلی که معتبر اینه. با همین مقدمه که اصلا نمیخواستم اینقدر طولانی بشه، من دو تا روایت از امام حسن مجتبی رو محضر شما خواهران مکرمه تقدیم میکنم. انشاءالله گفتنش و شنیدنش از طرف بنده و شما باعث مباهات دنیا و آخرت ما بشه که انشاءالله زندگیمون تحت تأثیر این نگاه ها قرار بگیره. ببینید ما هممون دنبال اون سعادت بی نظیریم، همه انسان ها در همه عالم. هر کسی یه تفسیری از سعادت داره، یه روشی رو دنبال داره میکنه تا برسه به اون سعادت، برسه به اون کمال. طوطی به غزلخوانی و قمری به ترانه، به قول حافظ گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد. هر کسی عربده ای، این که مبین آن که مپرس. اگر برویم محضر مبارک امام حسن مجتبی بگیم آقا در شعاع نگاه شما اون سعادت، اون خیر کثیر، اون خیر ناب که هیچ شائبه ای از شر، هیچ آلودگی از محدودیت درش نباشه رو با چه روشی میتونیم به دست بیاریم؟ دو تا کلمه دارن، دو تا جمله کوتاه، اما مثل این چاله های فضایی پر از کهکشان نگاه، پر از کهکشان معرفت. فرمودن الخیر الذی لا شر فیه، اون خیری که در شر نباشه، چون بعضی از خیرها ممکنه یه شائبه هایی از شرور هم درش به وجود بیاد. فرمودن روش رسیدن به این جایگاه این است: الشکر مع النعمه، شکر با نعمت. نعمت هایی که اگر بخوایم بشمریم قطعا به شماره در نمیاند، نمیتونیم بشمریم. واقعا گاهی اوقات انسان مبهوت میشه که چقدر خدا، حالا اگر رسول خدا، اگر سید الشهدا، اگر امام حسن مجتبی حاضر شدن برای اینکه دلهای زنگ زده و دلهای تیره و غبار گرفته آدمهای دور از حقیقتی مثل من رو هم حاضر شدن به قیمت فداکاری های فراوان با خدا گره بزنند، که البته در مورد این گونه متاسفانه هنوز اتفاقی از این جنس نیفتاده، برای خاطر این است که محبت خدا به اینها زده. خدا چقدر دلش میخواد ما به سمت او بریم، خدا چقدر ما رو دوست میداره. پیغمبر خدا دلشون شعاع محبت خداست. فاطمه مرضیه سلام الله علیها هر چقدر ما رو دوست میدارن که انشالله خیلی زیاده، به خاطر خدا، یعنی اصل محبتشون بازتاب و انعکاس اون محبت بی نهایت خداست. برای خاطر خدا آمدن وسط. اینا چون میدونن خدا ما رو دوست میداره دنبال ما را افتادن. یه تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن فوق‌العاده است، فرمود فرق من و شما مردم اینه که شما منو برای خودتون میخواید. تا وقتی علی نخلستان آباد کنه، تا وقتی در برای دشمنان تو جنگ ها تن به شمشیرها بسپره، علی رو دوست میدارید. اما فرق من با شما این نیست، فرق من با شما این است که من شما رو برای خودم هم نمیخوام، من شما رو برای خودتونم نمیخوام، من شما رو برای خدا میخوام. رابطه من رو با شما خدا تنظیم کرده، لذا شما هر کاری بکنید من سعی میکنم بهتون خیر برسون. ابن ملجم هم که بشید، به فرق من علی هم که شمشیر بزنید، باقی مونده شیرم رو که آوردم من نوشیدم، میگم اینم بدید ابن ملجم، چون رابطه من رو با تک تک شما خدا تنظیم کرد، من از اون طرف به شما رسیدم. لذا شما هر کی باشید از یه جهت مهم نیست، مهم اینه که من میدونم که وقتی خدایی نگاه میکنم چیکار کنم. لذا حسین ابن علی ابن ابی طالب، این پیرمرد تشنه، خسته، زخمی، داغ عزیز بر دل، روز عاشورا هی میاد مقابل لشکر عمر سطحی وای مثل حرف میزنه، حسین ولشون کن دیگه، میگه نه شاید یکیشون را بیفت. حسین اینا آمدن تو رو بکشن، میگه نه من عبد خدام، من اومدم اینا رو، همینا رو راه ببرم، همینا رو گره بزنم، همینا رو با خدا رفیق کنم. قصه ما اینه. نفهمیدن اینا. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرمان شما من رو برای خودتون میخواید، من نه تنها شما رو برای خودم نمیخوام، برای خودتونم نمیخوام، من شما رو برای خدا میخوام. لذا پاتون وای میسم، لذا میخوام شما رو. نشنیدید اون مرد نانجیب تا قبل از توبهش آمد از شام امام حسن مجتبی رو دید تا فهمیدی چون امام حسن مجتبی هر چی از دهنش در اومد گفت توهین کرد توهین کرد. امام حسن مجتبی نگاهی کردم فهمیدم فکر کنم شما غریبید تو شهر ما، فکر کنم گشنه باشید، فکر میکنم جا نداشته باشید، ما متکفل شما میشیم، ما بهت قضا میدیم، ما بهت جا میدیم. یهو رنگش پرید طرف، گفت امام حسن چرا اینجوری برخورد میکنی؟ من از شام که میمدم بیرون منفورترین آدم زیر این آسمون برام تو بودی، ولی آقا چقدر الان دوستت دارم، چقدر شما خوبی. علتش اینه که امام حسن به کسی که به او دشمن هم فوش هم میده و دشنام هم میده از نگاه خدا باش ارتباط برقرار میکنه. معما اینجاست، ما چرا با برادرمون، چرا با چه میدونم مادر زنمون، مادر شوهرمون دعوا داریم؟ برای اینکه از نگاه خدا نگاه نمیکنیم، از نگاه خودمون نگاه میکنیم، کم میاریم، پر میشیم از اعتراض، پر میشیم از خشم، پر میشیم از توهین و حسد و غیبت. اما اون از نگاه خدا که میبینن میبینن وای اصلا صحنه یه چیزی دیگه است. همون نگاهی که حضرت زینب داشت، بهش گفتن دیدی خدا با شما چیکار کرد، دیدی چه بلای سرتون اومد؟ حضرت زینب فرمودن ما رأیتو الا جمیلا، از اونجا که نگاه کنی همش قشنگ، تو از کجا داری میبینی یزید؟ چرا نگاهت انقدر بده؟ بیا از نگاه خدا ببین. اون وقت علی اصغر و قنداقه خونین علی اصغر میشه یه فرصت عاشقی، وقت زیبا میشه، وقت میفهمیش قصه رو. اما تو گیر خودتی، تا کی گیر خودت بشه؟ لذا ماجرا این است که همه محبتی که اولیاء خدا به ما دارند که واقعا نمیشه بعضیش رو فهمید، همه این محبت انعکاس محبت خداست. لذا بعضی از ماها در اهل و بیت گیر کردیم، یادمون رفته که اینا بنده خدا شدن، نام علی پرست شدیم، حسین پرست شدیم. حالا ما رو که نمیگم، تو دنیا دارم عرض میکنم، اینا به خاطر این است که این مقدار محبت اهل و بیت رو نتونستن هضم کنن، تو همین موندن، نمیدونن که اهل و بیت انعکاس محبت خدا تو عالم، که به تعبیر امام زمان ارواح نافدا فرمودن قلوبنا اوئیتون لمشیت الله، قلب ما ظرف اراده خداست، هرچی او بخواد انجام میدیم. لذا امام حسن مجتبی میفرمان به این که الخیر الذی لا شر فیه، اون خیری که شری درش نیست، الشکر مع النعمه، این همه نعمت، این همه امکان، این همه لطف، این همه نوازش، این همه عنایت. ما چرا بعضیمون قد تلخیم دور جون شما؟ چرا قد پر قر زدنیم، پر اعتراضیم به خودمون، به نزدیکانمون؟ چرا؟ مال این است که نعمتاشو نمیبینیم، توجه نمیکنیم که کمه هیچ کدوم از ما نذاشته، مدیون هیچ کدوم از ما نشده. که ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید بشمارید به تعبیر قرآن مجید نمیتونید بشمارید. خیلی خدا محبت کرده، خدایا ممنونت این همه محبت کرده. بابت چی؟ میدونیم بابت بزرگی خودت، ولی این طرف تو یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقها، تو آغازگر نعمتها بودی پیش از هر استحقاقی، هر لیاقتی. ما لیاقت این همه نعمت نداشتیم، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف او ناگفته ما را میشنود. او برای ما فکر کرد، او برای ما همه امکانات به اندازه، به قدر نیازمون، به بهترین وجه رو برامون فراهم کرد. شکر نه فقط به زبانی، این از ته دلش، از سویدای جیگرش گوقات مقابل خدا بیسته بگه ممنونت. نگاه کنه به خودش، به امکان، به دستش، به چه میدونم غذایی که میخوره، به خانوادهش، به امکان، به اینا نگاه کنه، مسیر شکر رو بره جلو، ببینه خدا با او چه میکنه. که قرآن فرمود و قلیل من عبادی الشکور، چقدر کمن اینا، چقدر کمن آدمای قدرشناس، چقدر نادیده میگیرن، چقدر زود بازی بندگی رو به هم میزنن برای خاطر یکی دوتا مشکل، تازه از نظر اونا مشکله. من در دل هر مشکلی گشایش گذاشتم که ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا. قرآن فرمود همراه هر سختی گشایشی است، نه بعدش، بعدش که قطعا هست، همراهش. تو دل عسرها، تو دل دشواری ها خدا گشایش ها رو گذاشته. ما چون شکور نیستیم، چون شاکر نیستیم، اینا رو نمیبینیم، قر میزنیم، داد میزنیم، مشکل درست میکنیم برای خودمون، برای دیگران. همین تلخیایی که گاهی اوقات برای ما مثل یک جرقه ای میزنه، آتیش میکشه همه امکاناتمون، همین تلخیا رو خدا وکیلی بخوایم دست بذاریم، خیلی هاش توش گشایشه. مرحوم آمیز هاشم حداد، همیشون که به هر حال کتاب روح مجرد راجع به ایشون نوشته شده، ایشون یه مادرزنی داشته، خیلی تلخ باش حرف میزده، خیلی لغز میگفته، خیلی تند توهین‌آمیز باش حرف میزده، آبروشو میبرده. یه دفعه ایشون میگه که ما رفته بودیم، مادرزن اومد خونمون رو شروع کرد داد بیداد، این چه وضعیشه، مسخره‌شو درآوردی، دخترو مثل دست گلمو دادم به تو، نه درست رستگی میکنی، وضع مالی خوبی هم نداری. گفت یه خورده دیگه داشت صداش، میگفتم صداتو بیار پایین، ما تازه اومدیم توی خونه، آبروی من پیش بقیه نره. گفت دیدم همینجور داره این شعله غضبش داره مشتعل میشه، دیگه خودداری کردم دیگه، گفتم باشه. من از خونه زدم بیرون، از خونه زدم بیرون، اومدم بیرون، یه جای رسیدم، یه مکاشفهی بر من اتفاق افتاد. دیدم یک بهترین نعمتها و نوازشهای بهشتی، یه امکان بسیار بزرگی رو خدا بر من فراهم کرد. همچنین نگاه میکردم، دیدم ای بابا، گفتم اینو مال منه، گفتم مال شماست. میدونید برای چی به شما دادیم؟ برای چی؟ برای تحمل تلخی زبان مادر زنت. ملکوت اون تحمل اینه، اون سختی اینه. گفت هر چی نگاه کردم دیدم وای از این بهتر چی میشه. این حالت مکاشفه که تمام شد، برگشتم مادر زنم، تا باز برگشتم خونه، تا منو دید شروع کرد دوباره حرف زدن و توهین کردن. گفتم بگو، بذار من دستتو ببوسم، بذار من پاتو ماچ کنم، قربان کلامت. گفت اینا رو که گفتم مادر زنم گفت دیوونه هم شدی مثل این که. گفتم نه دیوونه نشدم، ولی اون خدایی که همه چیزو داره مدیریت میکنه تو این تحمل ها چیا گذاشت؟ گفت چی شده، قصه چیه؟ گفتم ولش کن، کارتو بکن، من اومدم ازن رشد پیدا کنم، تحمل کنم، تحمل کنم در این شعاع این نگاه هایی که به خاطر خدا صبوری میکنم. گفت مادر زنه خورده یکی خورد و گفت چیه قصه، برش توضیح دادم. گفت اونم خوب شد، درست شد. خدا طراحیش عجیبه. ماها مشکلمون اینه که میگیم خدایا بذار ما مدیریت کنیم، مدیریت خدا رو قبول نداریم، بذار ما بگیم تو چی کار کن. خدا میگه بابا من بهتر از شما بلدم، تدبیر رو بسپرید به من، شما تلاشتون رو بکنید. میگیم نه خدایا تدبیر رو بسپار به من، تو تلاش کن. قصه اون یه قصه نقل شده بود، دو چرخ سواری با خدا، حالا تمثیل دیگه، گفتن این آقای خلاصه این دو چرخه های که دو نفر روش میشینن نشسته بود و خدا پشت نشسته بود، ایشون جلو بود، خدا خلاصه تدبیر میکرد و اینم فرمون میدادید بابا تو چاله چوله است، تو سیاهیه، تو تاریکیه، هی دارن دور میشن، هی ظلمت پشت ظلمت. خدا گفت بذار من فرمون دست من باشه، تو پا بزن. گفت باش، امتحان میکنم. فرمون رو داد دست خدا، اون شروع کرد پا زدن. پا میزد، هر چی پا میزد میدید وای فضا بهتر شد، فضای بهتر، صافتر، جذابتر، هی هر چی اینا رو بیشتر میدید بیشتر پا میزد و خدا هم دقیق تر فرمون میداد. مشکل ما این است که تدبیر خدا رو، داده های خدا رو نمی بینیم. به تعبیر مولوی، زین خلق پر شکایت و گریان شدم ملول، وانها یهوی و نعره مستانم آرزوست. یه نعره مستانه بذاریم بگیم خدای قبولت داریم. امام حسن مجتبی علیه السلام فرماند خیری که شری توش نیست دوتا نکته داره، یک از شکر و معن نعمه، نعمت ها رو شکر کنیم، کمم به ما نداده، به هیچ کدومون کم نداده. بدترین ما در بدترین حالت ها 5-6 تا چیز نداریم، هزاران و میلیارد ها چیز داریم. از شکر و مع نعمه و صبر و علن نازله، دومین اگر یه نازله ای آمد، یه بلایی آمد، یه چیزی که نپسندیدیمش، امام حسن مجتبی علیه السلام فرمان صبر کنید، شکیبایی به خرج بدید، تحمل کنید، گلایه نکنید از خدا. این گلایه ها نشون میده این مدار بندگی رو به هم زدیم، اعتراضها، اشکال وارد کردنها به ساحت ربوبی حضرت حق. خدایا چرا بچه من نمیدونم پسر شد دختر نشد، چرا دختر شد پسر نشد، چرا نمیدونم خونمون اینجوریست. بله تلاش و پا رو باید بزنیم، تلاشمون باید بکنیم، دقت باید بکنیم. اما وقتی بلایی نازل شد، از نظر ما، از نظر هر کدومون هم یه چیزی بلاست، صبر کنیم. قرآن فرمود میخواید بفهمید چجوری باید صبر کنید؟ صبر اونایی میکنن و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، برمیگردن دوباره این مدار بازگشت خودشون رو میبینن، میبینن که نباید در نقطه تصمیم بگیرن که این بلا چی میشه. هیچی نمیشه، اینو وصلش کن به یه جریان بزرگتری. لذا فرمودن وقتی خیلی شادید، شادیای عجیب و غریب و افراطی سراغتون میاد، یه سری برید قبرستان، بهش زهرا رو برید ببینید که این شادیها شما رو غرورتون مغرورتون نکنه. اگر هم خیلی قصه آمد و دلتون نفهمیدید ای وای این چه کار کنیم، اون چه کار کنیم، همش کوره، همش بنبسته، باز یه سری برید قبرستان، اونجا نگاه ها رو تعدیل میکنن. انا لله و انا الیه راجعون. به قول شهید آوینی، پرنده وقتی بفهمه که مقصدش مهاجرت است، از ویرانی آشیانه چه باک دارد. دیگه اگر یه مشکلی هم براش به وجود اومد، ناشکیبایی نمی کنه، ناصبوری نمی کنه، نمیگه رسیده به اینجا، میگه به جایی نرسیده، حالا حالا تحمل هست. اگر کسی تو که اولیاء خدا اینجوری بودن، اولیاء خدا از خدا بلا میخواستن، ده کار ماها نیست. اولیاء خدا در مصیبت ها شاکر بودن و طلب بلا می کردن. اونو مال اوناست، مال ما اونا نیست. مال ما اگر بلایی اومد به همش نزنیم. سلطان محمود غزنوی رو میگن، میگن وقتی یه خیاری پوسکن داد به عیاض، خوردید خیلی تلخه. خود عیاض هیچی نگفت وقتی مزه این خیار رو چشید. سلطان محمود گفت دید خیلی با ولع میخوره، گفت یه ذره هم بده خودم بخورم. وقتی خوردید خیلی تلخه، گفت چرا هیچی نگفتی عیاض؟ گفت قربان یه عمر داری به من محبت میکن، یه عمر داری زیر دست و بال منو میگیری، یه خیال تلخ دادی دست من، آخه من بیچشم روی نیست بگم این تلخ بود. حالا سلطان محمود مزه خیار رو نمیدونست، اما خدا ممکنه مزه اون حادثه هایی که برای ما به وجود میاره رو ندونه. بعد وسط یه تلخی بزنیم به هم بازی بندگی رو، اذیت کنیم خودمون رو، مسیر بندگی رو خراب کنیم. امام حسن مجتبی ارواح نافدا فرمودن خیری که در شری نیست دو تا نکته است، از شکر و مع النعمه و صبر علی النازله. وقت یه روایت دیگری هم هست، اینم عرض کنم عزیزمون اومدن امروز چون روز حزن و روز غمه، بیشتر انشاءالله روزه بخونن و بیشتر گریه کنیم برای اهل بیت. این گریه ها دلهای ما رو جلا میده انشاءالله، غمهای سنگین ما رو با همین عشق ها باید برطرف کنیم، بیماری های معنوی و سلوکیمون با همین عشق ها باید مرهم بگیرن، با همین حسین حسین گفتن ها. اصل قصه همه اینا همون توسلاتیست که انشاءالله خدا توفیقش رو کرامت کنیم. منتها در ادامه بحث این روایت از امام حسن مجتبی رو هم بشنوید، یه مختصری توضیح میدم و انشاءالله جلسه رو واگذار میکنم بعد از ذکر مصیبت کوتاهی. در یه روایت دیگر، این دوتا روایت هر دو در تحف العقول آمده است، همون روایت بالایی، همین روایتی که الان عرض میکنم، که النظر فی الیسر، از حضرت پرسیدن یا آجون فرومایگی و دناعت و پستی در چیه، از کجا بفهمیم که خدای نکرده در ورطه پستی فرود آمدیم. نستجیر بالله، این معیارها رو هم که میگیم، از روایات میگیم، میشنویم از آیات، برای نیست که از این معیارها چماق درست کنیم سر بقیه بکوبیم، ولی این است که خودمون رو میزون کنیم. یادمون باشه این معیارها خطکش اندازه‌گیری خودمونه. از کجا بفهمیم که خدای نکرده در ورطه فرومایگی وارد شدیم؟ حضرت فرمودن آدم‌ها که النظر فی الیسیر و منع الحقیر، خیلی تعبیر کوتاه در این حال عمیقه، فرمودن آدمایی که به قول امروزی مته به خشخاش میگذارن، از چیزای کوچیک حاضر نیستن بگذارن، یه جمله یه جایی شنیده، راست یا دروغش هم نمیدونه، ولی نگرش داشته گوشه ذهنش، دارم براش، دارم براش. آدمایی که من از این روایت اینجوری میفهمم، آدمایی که کینه‌ای هستن، این آدما تو ورطه فرومایگی سقوط کردن، کینه دارن. یه جایی کسی احترام بعد میذاشته نذاشت، اینا دیگه ول نمیکن، میخواد حتما تحقیر کنه، حتما یه جوری حساب طرف رو برسه. بابا به قول مولوی در وصف رسول خدا میگه میشنیدم فحش و خر میراندم، رب یسر زیر لب میخواندم، هر زمان میگفتم از سوز درون اهد قومی انهم لا یعلمون. واقعا انسان نباید تو پستی ها خودش رو نگه داره. بعضی از موضوعات عذرخواهی میکنم محضر شما، مخدرات این رو عرض میکنم، مثل لجنه، شما هر چی به همش بزنی تعفنش بیشتر میشه. بگذار و بگذار، گذشتنی که توش منت نباشه ها، چون بعضی ها من دیدم میگن دیدی من گذشتم، این یعنی نگذشته هنوز. دیدی من گذشتم، هیچی نگفتم. نه، همین خود هیچی نگفتم از هزار تا گفتن بدتره. بگذار و بگذار، نسیم باش، عبور کن، نرم، راحت. به خواجه نصیرالدین طوسی یک کسی نامه نوشته بود که ای سگ، پسر سگ، جوابشو نوشته بود شما بنده رو سگ خوندی، من ویژگیام مثل سگ نیست، سگ رو چهار دست پا راه میره، من دو پا هم، سگ حیوانی است با این ویژگی، من اینجوری نیستم، احتمالاً این مال من نیست. شاید یک کسی به مادر امام باقر علیه السلام توهین کرد، حضرت باقر علیه السلام فرمود این چیزایی که شما میگی اگر در مورد مادر من باشه که خدا مادر منو ببخشه، اما اگر اینایی که میگی وجود نداشته باشه خدا تو رو ببخش. گیر نکرد، رد شو برو. مخصوصا تو این دنیای ماشینی که ما گرفتاریم، همه سردی ها و دم سردی ها و دل سردی ها وجود داره، آدم ها از هم دور شدن، خانواده ها گاهی از هم دور شدن سر این چیزای کوچیک. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن پستی، وقتی ازشون پرسیدن فرومایگی و پستی چیه، فرمودن النظر فی الیسیر و منع الحقیر. از چیزای کوچیک نمیتونن بگذرن، یه چیز کوچیکی رو کسی از اون میخواد، نه، خلاصه خساست به خرج میده، منع میکنه. بابا چیزای کوچیک رو گاهی اوقات نیاز دیگری درش هست، بگذریم، اینا ما رو آزاد میکنه. گفت به رود گفتن چرا زلال شدی؟ گفت چون گذشتم. وقتی بگذره انسان زلال میشه، و هر چقدر انسان اون چه که در معارف اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین آمده است رو بیشتر عمل کنه، قطعا دل و حال بهتری پیدا میکنه برای بندگی خدا. اصلا اینا همش فرمول تنظیم بندگی هن، همه اینا برای این است که اون دعوت خدای متعال رو بتونیم بهتر جواب بدیم، همش برای اون است که خدا انشالله همه ما رو، جامعه ما رو، جمع نورانی حاضر رو انشالله به این زیبایی های معنوی و اخلاقی آراسته کنه و ما رو در مسیری که خدا و رسولش انشالله دوست می‌دارن ثابت قدم بدارن انشالله. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله. در مورد پنجتن و مراسم دفن این بزرگواران، خب حرفهای فراوانی وجود داره. رسول خدا که خب از دنیا رفتن، شنیدید که در همون حجره‌ای که از دنیا رفتن ایشون رو دفن کردن، اما خب جسارت ها پشت در خانه بود. فاطمه مرضی سلام الله علیها رو هم شبانه دفن کردند به وصیت خودشون. امیرالمؤمنین هم مخفیانه دفن شدن. امیرالمؤمنین قبر مبارکشون تا زمان امام صادق صلوات الله و سلام علیه مخفی بود. سید الشهدا هم که شما میدونید وضعیت دفنشون چجوری بود، سه شبانه روز این بدن مبارکشون روی زمین بود. یه جنازه رو بین پنج تن آمدن روزانه دفن کنن، در روز دفن کنن. آخ بمیرم. آوردن کنار قبر رسول خدا، جمع شدن، یه مجد رجاله لباس رزم پوشیدن ایستادن، گفتن نمیگذاریم این جنازه اینجا دفن بشه،
هر جه امام حسین گفت بابا نهی بردیم اینجا دفن کنیم، اومدیم با پدر بزرگش با جدش خداحافظی کنیم. گفتم نمیشه این اتفاق بیفته، چجور قبر فلانی باید دور باشه از قبر رسول خدا، اما قبر امام حسن باید اینجا باشه، بمیرم خدا کنه دروغ باشه، به کماندارها دست دور دارم تیر بزنه. آدم وقتی این منظر رو میشه و میگه ای کاش این جنازه رو هم شبانه دفن میکردن، آقا بمیرم وقتی آمنم بر بقی این جنازه رو دفن کردن، برادرها رو هم تسلی میدادن، حسین و عباس قاعدتن هم رو بر آغوش میکشیدن، گریه میکردن به بچه هاشون، به بازماندگانشون، به خواهرشون زینب تسلیت میگفتن. اما لایان کریان جرام عرض الله کسی نبود به بچه های حسین جز با تازیان رو کعبانی همه این مزمان حسین.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین.